ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 21 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما بمانید در این مجله متنوع، اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس در غزه بار دیگر راهی خاورمیانه شد. آنتونی بلینکن امروز وارد قاهره شد و قرار است پس از گفتگو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر عازم اسرائیل شود. دیپلمات ارشد ایالات متحده در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور دیدار خواهد داشت. سفر آقای بلینکن به اسرائیل درست یک روز پس از کنارگیری بنی گانتس تنها وزیر میانه رو از کابینه جنگ این کشور انجام می شود. این هشتمین سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه از زمان آغاز جنگ غزه حدود 8 ماه پیش خواهد بود. آقای بلینکن قرار است در ادامه به قطر و اردن هم سفر کند. در حالی که بیش از 8 ماه از آغاز خونین ترین درگیری اسرائیل و فلسطینیان طی دهه‌های اخیر می‌گذرد، آمریکا در تلاش است با فشار بر طرفین جلوی گسترش بیشتر جنگ را بگیرد. در پی استعفای بنی گانتس از کابینه جنگ اسرائیل، گادی آیزنکوت و هیلی تروپر دو وزیر دیگر عضو حزب اتحاد میهنی آقای گانتس هم از دولت بنیامین نتانیاهو کناره‌گیری کردند. ژنرال ذخیره آیزنکوت در نامه کناره‌گیریش از دولت نوشت که در دوره اخیر تصمیمات دولت و شخص نخست وزیر بر اساس ملاحظات سیاسی است و نه منافع ملی اسرائیل. ژنرال آیزنکوت پیشتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم بود. در تحول دیگر، آوی روزنفلد، فرمانده لشکر غزه در ارتش اسرائیل هم با انتشار نامه‌ای نوشت که در زمان آغاز جنگ در دفاع از مردم و خاک اسرائیل ناکام مانده و به همین دلیل از مقامش کناره‌گیری می‌کند. او در انتهای نامه تأکید کرد که همه باید مسئولیت خود را بپذیرند. همزمان با آغاز تبلیغات انتخاباتی در ایران، دادستانی علیه دو رسانه حاشیه نیوز و بامداد نو به دلیل آنچه انتشار اخبار کذب در مورد انتخابات خواند، اعلام جرم کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن اعلام این موضوع از احضار مدیران مسئول این دو رسانه برای ارائه توضیحات و رسیدگی به پرونده خبر داد. قوه قضاییه جزئیاتی درباره اخباری که آنها را کذب خوانده است ارائه نکرد. در روزهای اخیر هیئت نظارت بر مطبوعات دستورالعملی درباره انتخابات 1403 منتشر کرده که در آن برای تخلف کنندگان از بخش از این دستورالعمل همانند دستورالعمل‌های قبلی این هیئت 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. در دستورالعمل هیئت نظارت بر مطبوعات ایران از جمله آمده که انتشارات محتوا برای تحریم و کاهش مشارکت در انتخابات و نیز برگزاری هر نوع تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب و تحصن مصداق محتوای مجرمان است. سوئیس میگوید تاکنون 90 کشور و سازمان برای شرکت در نشست صلح اوکراین اعلام آمادگی کردند. روسیه به این نشست که هفته آینده برگزار می‌شود دعوت نشده است، هرچند سوئیس تاکید می‌کند که مسکو باید بخشی از روند صلح آینده باشد. امانوئل مکرون و اولاف شولتز رهبران فرانسه و آلمان و کامالا هریس معاون اول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از جمله سرشناس‌ترین افرادی هستند که حضور خود در این نشست را قطعی کردند. برنامه این نشست بر اساس طرح صلح 10 ماده‌ای ولادیمیر زلنسکی تدوین شده و قرار است بر حاکمیت ارضی، صلح عادلانه در اوکراین و حمایت از منشور سازمان ملل متحد متمرکز شود. روسیه با تاکید بر اینکه دیگر سوئیس را کشوری بی‌طرف نمی‌داند، این اجلاس را بی‌فایده خوانده است. چین هم تاکید کرده که بدون حضور روسیه مذاکرات صلح بی‌نتیجه خواهد بود. روسیه به کشورهای اروپایی عضو ناتو درباره تبعات انتقال جنگنده‌های F-16 به اوکراین هشدار داد. یک عضو ارشد پارلمان روسیه دوما میگوید در صورت شرکت این جنگنده‌ها در عملیات جنگی علیه روسیه، نه تنها خود هواپیماها بلکه پایگاه‌هایشان حتی خارج از اوکراین را اهداف مشروع خواهد شناخت. آندری کارتاپولوف رئیس کمیته دفاعی دوماست. چندین کشور عضو پیمان ناتو از جمله بلژیک اعلام آمادگی کردند که در ازای دریافت جنگنده‌های نسل پنجم F-35 از آمریکا، F-16 خود را به اوکراین منتقل کنند. بلژیک مدتی است که خلبانان و تکنسین‌های اوکراینی را هم برای پرواز و نگهداری از جنگنده‌های F-16 آموزش می‌دهد. و مسابقات امسال تنیس آزاد فرانسه موسوم به رولان گاروس با قهرمانی کارلوس آلکاراس به پایان رسید. تنیس باز جوان اسپانیایی دیشب در یک بازی دراماتیک که بیش از 5 ساعت طول کشید، 3-2 الکساندر ازویرف آلمانی را شکست داد و برای نخستین بار در این مسابقات به قهرمانی رسید. آلکاراس با این قهرمانی تعداد گرند اسلم های خود را به 3 رساند تا با روحیه مضاعف راهی مسابقات ویمبلدون شود. در همین حال انتقادات از شیوه برنامه‌ریزی و ساعت‌گذاری مسابقات پاریس هم بیشتر شده و بسیاری از کارشناسان این نقص را از دلایل اصلی آسیب دیدگی زانوی نوواک جاکوویچ می‌دانند. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری خواهیم شنید. مفصل خواهیم شنید درباره 6 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان. نزدیک شدن آمریکا و عربستان به دستیابی یک معاهده دفاعی مشترک، در این باره گزارشی خواهیم شنید. و همچنین قانونی شدن نگهداری از گربه‌های خانگی در سنگاپور، این هم یکی دیگر از گزارش‌هایی است که در این مجله خواهیم شنید. و البته اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران درباره سیاست خارجی چه می‌اندیشند؟ نگاهشان درباره تعامل با دنیا چیست و باورهایشان درباره این حوزه چگونه است؟ کدام یک دنباله‌روی دیپلماسی دولت رئیسی هستند و کدامشان از برجام حمایت می‌کنند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با تصمیم شورای نگهبان، 6 نامزد برای جانشینی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت خواهند کرد. سیاستمدارانی که 5 نفر از آنها اصولگرا هستند و تنها یکی، یعنی مسعود پزشکیان، از نظر سیاسی دیدگاه‌های متفاوتی با دیگران دارد. اما این افراد چه نگاهی به سیاست خارجی دارند؟ سعید جلیلی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی که سالها در دولت محمود احمدی نژاد مذاکرات بی‌فرجام هسته‌ای را رهبری می‌کرد، بیش از دیگران در این حوزه صحبت کرده. اما احتمالاً شنیدن همین یک جمله از او در مناظرات انتخاباتی سال 1400 برای درک نگاهش درباره سیاست خارجی کافی باشد.
راجع به FATF من عرض کنم، اینم با قاطعیت عرض میکنم، این هنوز لازم نیست که بدانیم آیا به منافع ما هست یا نیست. بنده با قاطعیت عرض میکنم امضای کنوانسیون ها هیچ فایده برای کشور ما ندارد.
از دیگر کاندیداهای شاخص این دوره میتوان به محمد باقر قالیباف اشاره کرد، کسی که از ریاست مجلس حالا میخواهد خود را به ریاست جمهوری برساند. قالیباف برخلاف جلیلی چندان جایگاهی برای سیاست خارجی در دولت خود قائل نیست و آن را سهم حاکمیت میداند.
خب بنده به عنوان رئیس دولت کجای قانون اجازه به من میده که من بیام بگم آقا بنده اگر اومدم سیاست خارجی رو اینگونه براش تصمیم میگیرم؟ مگر قانون اجازه میده که رئیس دولت برای سیاست خارجی تصمیم بگیره؟ سیاست خارجی بر اساس قانون یک تصمیم نیست، مال حاکمیت. مگر هر دولتی 4 سال اومد میتونه بگه من سیاست خارجی رو عوض میکنم؟ این اشتباه نکنید، هر کی بیاد بگه اگه من اومدم سیاست خارجی رو اینگونه میکنم فلان تغییرات عظیم رو درست میکنم، به نظر من این از اون حرفایی است که مثل بقیه شعارهایی است که داده میشه.
مسعود پزشکیان که تنها اصلاح طلب این جمع است، مطابق انتظار رویکردهایش در سیاست خارجی مشابهت‌های فراوانی به آنچه در دولت حسن روحانی شاهدش بودیم دارد. او که از حامیان توافق هسته‌ای بود، در جلسه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی اینگونه باورهایش را شرح می‌دهد.
یه مدتی سیاستمدارای این مملکت می‌گفتن قطعنامه‌ها که چیزی نیست، کاغذ پاره است، اونقدر بنویسن که قطعنامه‌دان‌ها پاره شوند. شورای امنیت آمریکا، اروپا نشستن علیه ما قطعنامه نوشتن و اعمال کردن، به اعمال دارن میکنن، دنیا هم قبول کرده. در نتیجه این روند رو ما بگیم نپذیرفتیم، مثلا اونا برمیگردن از قطعنامه‌هاشون قابل اجرا نیست. توی فوتبال بازی کردن وقتی فیفا یه تحریمی رو میخواد برای ما درست بکنه، زمین دست و پا میزنیم که آقا نکنه این تحریم اتفاق بیفته. تا حالا این همه تحریم بر ما تحمیل کردن، ما الان تازه متوجه شدیم که چه بلایی سر ما اومده، بعد میگیم چرا این تحریم ها شده.
علیرضا زاکانی فرمانده پیشین بسیج دانشجویی که حالا به عنوان شهردار تهران در انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهد داشت، برای دومین دور متوالی در این رقابت دیده می شود. هرچند اطمینانی وجود ندارد که او باز هم مانند دور قبل در نهایت به نفع یکی دیگر از نامزدها انصراف ندهد. زاکانی که از منتقدین جدی در دولت روحانی بود، دیدگاه‌های سیاست خارجیش انعکاسی از باورهای تندروهای حامی نیروی قدس سپاه در این عرصه است.
اگر مقاومت در سوریه و عراق و در جای جای منطقه نبود و مدل موفق دفاعی ایران و مستشاری او و انتقال این تجربه سبب نمی‌شد که منطقه مصون بماند از حضور این وحشی‌های آدمخور داعش، ما امروز در تهران و در امثال هم باید مواجه می شدیم. صد تا از این برجام ها هم نمیتونست یک قدم مانع اونها بشه.
اما سیاست خارجی برای امیر حسین قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید که او هم برای دومین دوره متوالی در انتخابات حضور دارد چندان جذاب نبوده و از او اظهار نظرهای قابل توجهی در این رابطه مشاهده نمی شود. از معدود بیان دیدگاه‌هایش در قبال دیپلماسی میتوان به این صحبت‌هایش در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دور قبل اشاره کرد.
ما خواستیم به جای تبعیت از دولت‌های بیگانه بر اساس تفکرات دینی خودمون و فرهنگ ملی خودمون کشور رو مدیریت بکنیم. اما گرفتار چی شدیم؟ گرفتار این شده ایم که تمام امور داخلی ما رو پیوند زدن به خواست بیگانگان و امور کشور رو شرطی کردند.
مصطفی پور محمدی وزیر کشور در سالهای ابتدایی دولت محمود احمدی نژاد و وزیر دادگستری در دولت نخست حسن روحانی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که چندان از او درباره سیاست خارجی مطالبی منتشر نشده جز این یکی که با کنایه میگوید به دلیل حمایتش از برجام برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شده بود.
اینجور نیست که شما بفرمایید الان کسی آمد نسبت به برجام نشینی رو پس بچین الان میخواد رهبر رو انتخاب کنه. خب پس رهبر بره هم دوستان انتخاب بکنن. یه روز نه تو سیاست بودن، نه مدیریت بودن، نه تو انقلاب بودن، نه تو مبارزه بودن، نه سرگرم دنیا رو چشیدن، نه استاد دیدن، نه با رهبران بزرگ در تماس بودن. اینا تصمیم میگیرن. بسم الله بفرمایید ما مخلصتون هستیم.
با شروع رسمی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه برگزاری مناظره ها احتمالاً نامزدها بیشتر در خصوص ایده هایشان در حوزه سیاست خارجی صحبت خواهند کرد، اما احتمالاً چارچوب کلی باورهای آنها در این حوزه متفاوت از آنچه پیشتر به زبان آورده اند نخواهد بود.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما اعلام فهرست شش نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان و وجود نام مسعود پزشکیان در این فهرست پرسش‌هایی را در سطح جامعه مطرح کرده. تنها نامزد تایید شده که وابسته به جریان موسوم به اصولگرا نیست. اما با این ترکیب شش نفره چه سناریوهایی محتمل خواهد بود؟ این پرسشی است که در گفتگو با عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی در اسپانیا مطرح کردم.
آقای پزشکیان در سالهای گذشته مدام به ولایت مداری شهره بودند، اگرچه بر انصاف و عدالت هم تاکید داشتند، اما نکته مهمشون ولایت مداری. در واقع میشه گفتش که آقای پزشکیان اصولگراترین اصلاح طلبیه که در این مجمع حضور داره و خودش هم قبلا به این اشاره کرده که او به اصولهای پایبند اگرچه اصلاح طلب باشه. ولی خب نکته قابل تأمل اینه که چرا اون میثاق‌نامه‌ای که جبهه اصلاحات داده بود به ویژه در دفاع از جامعه مدنی رو قبول کرده و باید دید که آیا میتونه این کار رو انجام بده اگر رئیس جمهور شد یا نه، ولی فعلا که بعید به نظر میرسه که چنین کنه. اما سناریوهایی که پیش رو هست به نظرم، اما یه اتفاقی که با این چینش یا انتخاب ها روی داده این گونه است که ما یک شخص اصولگرای افراطی مانند جلیلی رو در پایان انتخابات خواهیم داشت. به نظر نمیاد که طرفداران جبهه‌ای مثل پایداری و افراد دیگری مثل جریان فرهنگستان در ایران بخوان که سعید جلیلی کنار بکشه. از طرف دیگه چهره میانه‌ای مثل آقای قالیباف رو خواهیم داشت و چهره باز هم به نظر من میانه‌ای به نام آقای پزشکیان رو خواهیم داشت. من فکر میکنم که حتی احتمال این هم وجود داره که آقای پور محمدی به نفع پزشکیان کنارگیری بکنه. در سالهای گذشته پور محمدی اگرچه با نامش به اعدام های 67 گره خورده ولی مشی اصلاح طلبی رو پیشه کرده بود و یا سخنهاش شدید گمان زده.
خب در همین حال ما شاهد بودیم که برخی از چهره هایی که اونها هم در سالهای گذشته به حکومت نزدیک بودند، در حلقه های قدرت بودند، از جمله اسحاق جهانگیری یا علی لاریجانی یا حتی محمود احمدی نژاد هم رد صلاحیت شدند. آقای لاریجانی در بیانیه‌ای که منتشر کرده حتی گلایه کرده و گفته که دعاوی که پیشتر علیه او مطرح شده بود از سوی نهادهای مسئول و قوه قضاییه رد شده. دلیل رد صلاحیت چنین چهره هایی در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی نیازمند مشارکت بیشتر رای دهنده ها هست چیست؟
میان کسانی که عنوان کردی شاید مهمترین چهره محمود احمد نژاد باشه که امکان رای آوری داره، ولی او در سالهای گذشته چنان که حتی طرفداران قدیمیش مثل عباس سلیمی نمین گفتن خیلی بیش از آن چه که باید به سمت قدرت رفت میگه آقای نمین. نکته اینجاست که همه اونها یه فاصله‌ای با نظام فعلی دارن و امکان ایجاد خطر برای جمهوری اسلامی دارن، یا حداقل چنین به نظر میرسه.
به باور شما در این دوره رقابتی اصلا وجود خواهد داشت؟ و اگر وجود خواهد داشت به باور شما رقابت بین چه کسانی خواهد بود؟
من فکر میکنم با همه قهری که بخش اعظمی از جامعه ایران کرده به خاطر حضور پزشکیان، اگر وعده‌های قابل لمسی به جامعه بده احتمال این که افرادی سراغ او بیاند کم نیست. اینها همه در حالی است که خب یه بخشی از مردم ایران سرخوردن و این سرخوردگی و یا نیازهای روزمره احتمال داره که برای ایجاد تغییر اونها رو پای صندوق رای هم بکشه، ولی بیشک که بخشی قابل توجهی رو این وعده ها، این نوع خط و مشی هایی که الان میبینیم به خصوص تاکید بر رهبری و عدم تاکید بر مسئله زنان تا این لحظه میان این 6 نفر، فکر میکنم که باعث خواهد شد که همچنان ادعی در پای این انتخابات نیان.
ولی نگفتید که به باور شما رقابت اگر که حالا وجود خواهد داشت کجا خواهد بود؟ بین چه کسانی خواهد بود؟
بین آقای قالیباف و مسعود پزشکیان من فکر می‌کنم که مهم‌ترین رقابت ما
به چه دلیل خواهد بود؟ چه دلیل قالیباف و پزشکیان؟
آقای قالیباف خب در سال‌های گذشته تونسته که رانت قابل توجهی را میان اصولگران توزیع کنه و خب عده بسیاری از فعالیت ایشون تو دوره شهرداری و مجلس خب راضی بودن از اصولگرای، اگرچه ما ایشون رو با اخبار فساد و اینها میشناسیم ولی در آن سوی ماجرا این گونه نیست، یا اینها رو مشروع جلوه میدن. خب و خب اصولگرایی یک چیزی داره، وضعیتی داره که الان اکثر مناصب قدرت در دست داره و میخوان که این رو همچنان بر دست بگیرن و چیزی بر اون بیفزاین. خب تو این وضعیت چه کسی شاید بهتر از اصطلاحی خودش برای خودش استفاده کرده بود، رضا خان حزب اللهی ها، بتونه این رو به دست بگیره. به نظر میاد که داره اجماعی هم بر سر ایشون شکل میگیره، حداقل از امروز صبح اخباری که در میان روزنامه های در واقع اصولگرا وجود داره همه از حرف از اجماع و حرف از قالیباف می‌زدن.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
گزارش‌های رسانه‌ای از نزدیک شدن ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به دستیابی به معاهده دفاعی مشترک حکایت دارد. معاهده‌ای که در صورت انعقاد می‌تواند زمینه را برای توافق عادی‌سازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل فراهم کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی از نزدیک شدن آمریکا و عربستان سعودی به یک معاهده دفاع مشترک خبر داده است، معاهده‌ای که این روزنامه آن را تاریخی توصیف کرده. رسانه‌های وابسته به ارسان سعودی نیز گزارش روزنامه وال استریت جورنال را بازتاب داده‌اند. یکی از اهداف این معاهده تشویق عربستان سعودی به انعقاد توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل عنوان شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ماه گذشته در جلسه کنگره آمریکا گفته بود:
معتقدم به مرحله ای رسیدیم که در آن توافقنامه های ضروری میان ایالات متحده و پادشاهی عربی سعودی در دسترس است. به طور حتمی این توافقنامه ها را به کنگره ارائه خواهیم داد. اما سوال این است که آیا می توان توافقنامه ها را منعقد کرد؟ این مسئله نیازمند آن است که اسرائیل اقدامات مشخصی انجام دهد تا ماجرای سازش پیش برود.
روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی و سعودی نوشته است که بر پای پیشنویس معاهده آمریکا متعهد می شود از عربستان سعودی در مقابل هر گونه حمله احتمالی دفاع کند. همچنین آمریکا این امکان را خواهد یافت که برای دفاع از منافع خود به زمین به حریم هوای عربستان سعودی دسترسی داشته باشد. این توافقنامه عربستان سعودی را به تنها کشور عربی دارنده معاهده دفاعی رسمی با آمریکا تبدیل می کند. همچنین انتظار می رود که پس از آن بر پایه توافقنامه این گسترده تر ایالات متحده از توسعه برنامه غیرنظامی اتمی سعودی شامل غنی‌سازی اورانیوم حمایت کند. موضوع حساس دیگری که نیاز به توافق دارد، امضای چنین معاهده‌ای نیازمند رأی دو سوم اعضای مجلس سنای آمریکا است. اگر مسئله توافق میان عربستان سعودی و اسرائیل نبود، به نظر نمی‌رسید که چنین معاهده‌ای بتواند آرای لازم در مجلس سنای آمریکا را به دست آورد. البته عربستان سعودی برای توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل شرط‌های دیگری هم دارد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است:
دیدگاه عربستان سعودی در این باره بسیار روشن است. اینکه پیشنهادی روی میز مطرح باشد یک چیز است و پیشنهادی وجود داشته باشد که بتوان آن را به اسرائیل ارائه داد چیز دیگر. تا زمانی که نبرد در غزه شعله‌ور است نمیتوان به توافقی دست یافت. مسئولان پادشاهی سعودی به روشنی گفتند که برای هر گونه سازش با اسرائیل دو پیش شرط دارند: بازگشت آرامش به غزه و آغاز راه برای برپایی کشور مستقل فلسطینی.
جنگ در غزه همچنان ادامه دارد و تلاش‌ها برای آتش بس تاکنون به نتیجه نرسیده است. دولت کنونی اسرائیل هم با برپایی کشور مستقل فلسطینی اعلام مخالفت کرده، اما تلاش‌های آمریکا و جامعه جهانی در این زمینه ادامه دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده مجازات عربستان سعودی به خاطر ماجرای کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، در کنسولگری کشورش در استانبول ترکیه را داده بود، اکنون خود را در آستانه انعقاد پیمان دفاعی با ریاض می‌بیند. توافقنامه ای که میتواند به عربستان سعودی در تثبیت جایگاه منطقه‌ایش کمک کند و در صورت انعقاد توافق عادی‌سازی روابط میان سعودی و اسرائیل میتواند یک پیروزی سیاسی و دیپلماتیک برای دولت آقای بایدن پیش از انتخابات ریاست جمهوری پیشروی آمریکا باشد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. انتخابات پارلمان اروپا نه تنها پیامدهایی در سطح رهبری اتحادیه اروپا دارد، بلکه در هر کشور عضو این اتحادیه هم پیامدهایی در سطح ملی بر جای گذاشته است. همچنین آینده سیاسی اورسولا واندر لین، رئیس کمیسیون اروپا، برای کسب مجدد این مقام پیچیده‌تر شده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
شدیدترین عواقب سیاسی انتخابات پارلمان اروپا در فرانسه رخ داده است، پس از آن که جردن باردلا سر لیست حزب راست افراطی تجمع ملی در واکنش به پیروزی این حزب بر انتخابات خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که حزبش با فاصله زیاد از حزب راست افراطی رتبه دوم انتخابات را به دست آورد، پارلمان را منحل کرد. آقای مکرون شامگاه یک شنبه در یک نطق تلویزیونی گفت:
به دنبال انجام مشورت‌های پیش‌بینی شده در اصل 12 قانون اساسی، تصمیم گرفتم با برگزاری رأی‌گیری انتخاب پارلمان آینده‌مان را دوباره به شما واگذار کنم. بنابراین امشب پارلمان را منحل می‌کنم. تا چند لحظه دیگر فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی را که دور اول آن 30 ژوئن و دور دوم آن 7 ژوئیه برگزار می‌شود امضا خواهم کرد.
با انحلال پارلمان پارلمان فرانسه اکنون حزب راست افراطی بیش از هر زمانی در تاریخ شکل‌گیری خود به رسیدن به قدرت نزدیک‌تر است و ممکن است نخست وزیری که از انتخابات پارلمانی آینده فرانسه انتخاب شود از این حزب باشد. اما حزب راست افراطی در ایتالیا، دیگر کشور مهم اروپایی که از پیش از انتخابات پارلمان اروپا در قدرت بوده، با این انتخابات جانی تازه به دست آورده است. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا شامگاه یکشنبه پیروزی حزب خود در انتخابات پارلمان اروپا در کشورش را به معنی قدرتمندتر شدن ایتالیا دانست. خانم ملونی گفت:
«Sono fiera che questa nazione si presenti».
و من افتخار میکنم که این ملت خود رو در گروه 7 در اروپا با قوی ترین دولت نشون میده. این چیزی است که در گذشته اتفاق نیفتاده بود. اونچه امروز اتفاق میفته رضایت بخش و هم مسئولیت بزرگی است. ما باید از این مسئولیت آگاه باشیم.
È una grande responsabilità. Noi dobbiamo essere consapevoli di quella responsabilità.
اکنون دولت ایتالیا امیدوار است که با قدرت گرفتن دیگر احزاب راست افراطی در دیگر کشورهای اروپایی بتواند مواضع خود را در اتحادیه اروپا تقویت کند. با تقویت احزاب راست افراطی در پارلمان اروپا، سرنوشت اورسولا فون در لاین، سیاستمدار آلمانی و رئیس کمیسیون اروپا برای کسب دوباره این مقام پیچیده‌تر شده است. در دوره پیشین که احزاب راست افراطی چنین پیشرفتی را نکرده بودند، خانم فون در لاین تنها با 9 رأی بیشتر این مقام را به دست آورده بود. رئیس کمیسیون اروپا شامگاه یک شنبه در واکنش به نتایج انتخابات گفت:
ما همراه با دیگران از چپ و راست سنگری در برابر افراطیون خواهیم ساخت. ما آنها را متوقف خواهیم کرد. این قطعی است.
بر اساس نتایج کنونی، ائتلاف راست میانه و سوسیال دموکرات‌ها همچنان بزرگترین ائتلاف در درون پارلمان اروپا خواهد بود. اما پیش‌بینی می‌شود که رئیس کمیسیون اروپا برای جلب آراء مورد نیاز خود در مورد همکاری با احزاب راست افراطی که مخالف سیاست‌های کنونی اتحادیه اروپا هستند، تمایل بیشتری نشان دهد.
بشنوید از دوستداران حیوانات خانگی و فعالان حقوق حیوانات که پس از سالها مبارزه موفق شدند نگهداری گربه های خانگی در سنگاپور را قانونی و مجاز کنند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
سنگاپور با لغو ممنوعیتی 34 ساله به شهروندان خود اجازه می دهد گربه ها را به عنوان حیواناتی خانگی نگهداری کنند. البته این ممنوعیت با وجود جریمه 3000 دلاری در سنگاپور که شهروندانش به قانونمندی شناخته می شوند به طور گسترده‌ای نادیده گرفته می شد، اما در مواردی و پس از شکایت همسایگان برای صاحبان حیوانات خانگی دردسر ساز شده بود. با این حال 90% شهروندان سنگاپور در یک نظرسنجی عمومی گفته بودند که می بایست اجازه داده شود تا گربه ها به عنوان حیوانات خانگی در آسمان خراش های مسکونی تحت نظارت اداره توسعه و مسکن نگهداری شوند. این ساختمان ها در سال 1960 برای حل بحران مسکن در سنگاپور ساخته شدند و اغلب در محله هایی قرار دارند که در آن زمان بهداشت مناسبی نداشت. امروزه 80% از جمعیت سنگاپور در این آسمان خراش ها زندگی می کنند. تحت این مقررات جدید ساکنان مجاز خواهند بود تا 2 گربه به علاوه 1 سگ از نژاد تایید شده داشته باشند، به شرطی که دوره آنلاین رایگان مالکیت حیوانات خانگی را با موفقیت پشت سر بگذارند و حیوانات خود را با میکروچیپ ثبت کنند. دولت همچنین برای خانواده‌هایی که بیش از 2 گربه دارند معافیت در نظر گرفته تا مانع آواره شدن گربه‌های سوم از خانه‌های خود شود. فعالان حقوق حیوانات در سنگاپور همچنین از دولت خواستند تا در برنامه عقیم‌سازی گربه‌ها نیز مشارکت کند. صاحبان همچنین موظفند برای محافظت از گربه‌های خود در برابر خطرات اقداماتی مانند نصب توری پنجره‌ها و تراس‌ها برای جلوگیری از سقوط آنان انجام دهند. مقررات جدید از شهریور ماه اجرایی خواهد شد. نگهداری حیوانات خانگی در سنگاپور به طور قابل توجهی در سال‌های اخیر افزایش یافته و خانواده‌های سنگاپوری بیش از هر زمان دیگری برای حیوانات خود خرج می‌کنند. سنگاپور مانند ایران جمعیت بزرگی از گربه‌های خیابانی دارد که اغلب توسط شهروندانی که آب و غذا و جای خواب در بیرون می‌گذارند مراقبت می‌شوند.
بله، و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا می‌رسیم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما به یکی از این دو روش در میون بگذارید. از طریق پیامرسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 یک بار دیگر تکرار میکنم، 20420-725-970-30 و از طریق پیامرسان تلگرام با این شناسه فرداگرام، شناسه تماس با رادیو فردا در پیامرسان تلگرام فرداگرام. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.